تشکر صالح صاحب، شما خسته نباشید. 7:30 صبح وقت کابل است. سلام و صبح بخیر به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، خوش آمدید. در صدر گزارش های ما در این 30 دقیقه میشنوید که سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارشش درباره افغانستان روی نیاز آتش‌بس در این کشور تاکید ورزیده است. شماری از روزنامه های غربی را هم مرور میکنیم و برایتان میگوییم که درباره افغانستان چی نوشتن. امروز یکشنبه اول ماه سرطان سال 1399 هجری شمسی و 21 ماه جون سال 2020 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. نخست خبرها. منشی عمومی سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته که به وضعیت شکننده اقتصادی و حقوقی زنان در این کشور توجه کند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفته که در کنار مهاجرین افغان که توسط مقامهای ایرانی مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتن می‌ایستد. و ارزش واحد پول ایران در برابر دلار به پایین‌ترین سطح رسیده. تفصیل خبرها. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته است که به وضعیت شکننده اقتصادی و حقوقی زنان در جریان مبارزه با همگیری ویروس کرونا توجه کند. در گزارش 3 ماهه گوترش درباره وضعیت افغانستان گفته شده که همگیری ویروس کرونا میتواند به مبارزه چند دهه اخیر افغانستان برای آزادی از زنان و حقوق بشری آنها آسیب برساند. به اساس گزارش، وضعیت بشری در افغانستان هنوز هم مایه نگرانی جدی است. در این گزارش که به روز پنجشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد، همچنان گفته شده حکومت افغانستان باید به زنان در رهبری و تصمیم گیری های مهم در امر مبارزه با همگیری ویروس کرونا سهم بدهد. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید در کنار مهاجرین افغان که توسط مقام های ایرانی مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته و کشته شدند میستد. این سفارت دیروز شنبه 20 ماه جون که برابر بود به روز بین المللی پناهجویان در حساب توییترش نوشت که ایالات متحده امسال 18 میلیارد افغانی کمک بشر دوستانه را برای محافظت از پناهجویان، مهاجرین و سایر افغانهای آسیب پذیر فراهم میکند. در همین حال قرار است محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، در رأس یک هیئت حکومت این کشور امروز رسمبار ایران شود. وزارت امور خارجه افغانستان در خبرنامه گفته است که این سفر به هدف بحث درباره رویدادهای ناگوار اخیر، جستجوی راه حل برای جلوگیری از تکرار آن، تقویت و توسعه همکاری های دو جانبه انجام می شود. در تازه ترین مورد، 3 شهروند افغانستان پس از آن در اوایل ماه جاری میلادی در شهر یزد ایران کشته و شمار دیگر زخمی شدند که موتر حامل مهاجران افغان در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی ایران آتش گرفته بود. به دنبال این رویداد، تظاهرات ضد ایران در شماری از شهرهای افغانستان به شمول پایتخت کابل راه اندازی شد. حکومت افغانستان درگیری اخیر بین هند و چین را که روابط سیاسی و نظامی دهلی نو و پکینگ را متاثر ساخته به ضرر منطقه دانسته است. وزارت امور خارجه افغانستان در اعلامیه اواخر دیروز گفت این کشور از وقوع رویداد اخیر بین چین و هند، شریکان صلح و آبادانی افغانستان، نگران است. در اعلامیه گفته شده که حکومت افغانستان آرزو می کند که این دو کشور قدرتمند مشکل موجود را از راه تفاهم و حسن همجواری حل و فصل کنند. نیروهای نظامی هند و چین هفته گذشته در منطقه مورد نزاع لداخ با هم درگیر شدند. حکومت هند گفته که در این درگیری 20 سرباز این کشور کشته شدند. چین رسما نگفته که نیروهایش متحمل تلفات شده اند یا نه. مقام های محلی کاپیسا از کشته شدن 3 جنگجوی طالبان در ولسوالی تگاب خبر دادند. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کاپیسا برادی یوسفی گفت که در جریان عملیات ویژه نیروهای افغان بروز شنبه 3 قریه نیز از وجود طالبان پاکسازی شدند. طالبان مسلح هنوز در این باره چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ارزش واحد پول ایران در برابر دلار به پایین‌ترین سطح رسیده. ایران با تحریم‌های ایالات متحده، همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت روبرو است. وبسایت bombast.com که بهای ارز را گزارش می‌دهد، از کاهش چشمگیر نرخ ریال ایرانی در برابر دلار خبر داده. از زمان امضای موافقتنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان در سال 2015 میلادی به این طرف، واحد پول ایران بیش از 600% ارزشش را در برابر دلار آمریکایی از دست داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال 2018 میلادی از این موافقتنامه بیرون شد و تحریم‌های آمریکا بر ایران را از سر گرفته. با سرگیری تحریم‌ها اقتصاد ایران دچار سقوط و تورم شده است. و یک قاضی ایالات متحده آمریکا درخواست اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ را برای جلوگیری انتشار کتاب جنجال برانگیز جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، رد کرده. رویس لامبرت اما گفته که بولتون به طور بالقوه می تواند به دلیل افشای اطلاعات محرم تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. لامبرت گفته که ناشر قبلا نسخه های از این کتاب را پخش کرده و گزیده های از آن به طور گسترده در رسانه ها نشر شده. به گفته وی، رفتار یک جانبه جان بولتون نگرانی های جدی را در مورد امنیت ملی آمریکا برانگیخته است. وزارت عدلیه آمریکا تلاش کرده تا انتشار کتاب جان بولتون را به دلیل آنچه داشتن اطلاعات محرم و در معرض تهدید قرار دادن امنیت ملی آمریکا خوانده شده مانع شود. رئیس جمهور دونالد ترامپ که محتوای این کتاب را دروغ و افسانه توصیف کرده، تصمیم قاضی را مبنی بر این که جان بولتون احتمالاً اطلاعات محرم را افشا کرده، یک پیروزی بزرگ محکمه خوانده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش‌بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 20. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 25.
اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر روی نیاز آتش‌بس در افغانستان تاکید ورزیده. پناهجویان افغان در یونان با چی مشکلات روبرو هستند؟
فعلاً کسایی که در کمپ خودم زندگی میکنن، یعنی کلگیشان آسیب پذیر هستن. کسایی هستن که 6 دانه 7 دانه طفل دارن. یا
شماری از کارکنان مرکزهای صحی مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان میگویند از چند ماه به این طرف معاش نگرفتن.
تقریبا دا دوما میاشت پر چموز ماشون نمجره دیگی اونو محسس دیگی اونو دقیقا ماشون مشکل ملروس.
یک سرانوال آمریکایی که از پیگرد قانونی متحدین رئیس جمهور ایالات متحده و تحقیقات از وکیل شخصی دونالد ترامپ نظارت میکند میگوید از وظیفه‌اش کنار نخواهد رفت. در رنگ‌های زندگی هم صحبت جالب جای دارد.
مایی گلفش از جوره 1000 پس و مایی این شبکه از جوره 300 است. مایی دیگه از جوره 1000 پس هر خم است.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. قرار است انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش 3 ماهه‌اش را درباره افغانستان به روز پنجشنبه این هفته به شورای امنیت این سازمان ارائه کند. در این گزارش تحولات سیاسی افغانستان، تاثیرات اجتماعی، صحی و اقتصادی، شیوع همگیری ویروس کرونا در این کشور، وضعیت اقتصادی و حقوق بشری افغانها مورد ارزیابی قرار گرفته. گوترش در این گزارش روی نیاز آتش‌بس در افغانستان بار دیگر تاکید ورزیده. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد توافق سیاسی 7 می بین رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله را یک نیاز برای ختم بنبست سیاسی و به نفع افغانستان خوانده است. در گزارش سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان که 25 جون به شورای امنیت این سازمان ارائه خواهد شد، آنتونیو گوترش نوشته: امیدوارم حکومت گام‌های مثبت دیگر را نیز برداشته به استقامت آغاز گفتگوهای بین الافغانی حرکت کرده و از این موقع تاریخی برای ختم مسالمت‌آمیز بحران جاری استفاده کند. در این گزارش افزایش خشونت‌ها در افغانستان از ماه مارچ به این سو که جان‌های شمار زیادی از افراد ملکی به شمول زنان و کودکان را گرفته ابراز تأثیر شده است. به گفته آنتونیو گوترش، به خانمانی‌های ناشی از جنگ، فقر، امنیت ضعیف و گسترش همگیری ویروس کرونا تهدیدات را برای افغان‌ها افزایش داده است. وی بار دیگر بر نیاز آتش‌بس در افغانستان تاکید کرده است. در گزارش سازمان ملل متحد با اشاره به حملات مرگبار بر یک شفاخانه زایشگاه در منطقه دشت ورچی و گردواره سکه‌ها در شهر کونه کابل گفته شده که به همچو خشونت‌ها باید هرچه زودتر پایان داده شود. با آنکه طالبان هنوز آغاز عملیات بهاریشان را اعلام نکردند و آتش‌بس نسبی بین حکومت و طالبان در روزهای عید سعید فطر نافذ شده بود، حکومت افغانستان می‌گوید طالبان خشونت‌ها را کاهش ندادند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان دیروز 20 جون به رادیو آزادی گفت: در جریان آتش‌بس نیز خشونت‌ها را بر ضد مردم افغانستان ادامه دادند. در خشونت‌ها هیچ کاهش نیامده، برعکس وحشت طالبان در برابر افغان‌ها افزایش یافته است. طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات ابراز نظر نکردند. حکومت افغانستان نیز عملیات نظامی بهاری امسال را اعلام نکرده. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان بر اهمیت ایجاد فضای اعتماد برای ختم خشونت‌ها و آغاز مذاکرات صلح مستقیم با طالبان تاکید کردن نوشته: امیدوار است که ملاقات‌ها بین طالبان و حکومت برای مبادله زندانیان باعث افزایش تماس‌ها بین طرفین شود و راه را برای گفتگوهای مستقیم هموار کند که می تواند به حل بحران سیاسی در افغانستان کمک کند. اما شکریه بارگزی، سفیر سابق افغانستان در ناروی، معتقد است که مشکل اصلی عدم اعتماد موجود بین دو طرف است. آنچه به ارتباط صلح مهم است، نخست مشکل اصلی عدم اعتماد موجود بین دو طرف است. دوم، هر دو جانب مخصوصا طالبان روی آزادی 5000 زندانیشان تاکید میکنند که اول آزاد شوند بعد آنها به مذاکرات حاضر میشوند. این پافشاری خود یک نظر اختلافی است، نه توافقی. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است صلح پایدار در افغانستان صرف در صورت امکان پذیر خواهد بود که همه اقشار جامعه در آن دخیل باشند. وی از همه طرف‌ها خواسته است که فرصت گفتگو و مشارکت با مفهوم زنان را در تلاش‌های جاری صلح فراهم کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. دیروز شنبه 20 ماه جون برابر بود به روز بین‌المللی پناهجویان. با مناسبت این روز گفتگوی داشتم با پلوش اشرفی، یک پناهجوی افغان در یونان. در آغاز این گفتگوی تلفنی از وی پرسیدم که در کدام کمپ پناهجویان به سر می برد.
از افغانستان آمدیم، در کمپ روسینا زندگی میکنم. یک ساعت از آتین فاصله دارم، نزدیک کمپ تیواس.
چی مدت میشه که شما در این کمپ زندگی میکنین؟
این نزدیک 6 ماه است که فعلا دیگه زندگی میکنم. تاریخ 3 جنوری دیگه هم آمده بودیم. الان که 6 ماه شده اینجا.
با چه تعداد از افغان ها در این کمپ زندگی میکنن؟
قسمی که ما شنیدیم جمعیت کلی خود کمپ در حد 2700 باشه، اما فامیلای کمپ شاید، یعنی از افغان ها شاید 1500 یا 1700 یا شاید هم بیشتر باشه.
پناهجویان افغان در چی وضعیت به سر میبرند در یونان؟
فعلا کسایی که در کمپ خودم زندگی میکنن، یعنی کلگیشان آسیب پذیر هستن. کسایی هستن که 6 دانه 7 دانه سیفل دارن، یا کسایی هستن که باردار هستن، یا کسایی هستن که خیلی پیر هستن با دخترای جوان، یا کسایی هستن که شوهرایشان نیست، یا مردایی هستن که خانمایشان نیست. یعنی این رقم یک فامیلا هستن. و در کلی اگه بخوایم صحبت کنیم درباره ماجرا، وضعیتشان خیلی خراب هستن، خصوصا کسایی که در جزایر قرار دارن، مثلا جزیره ساموس، لیسبوس، خیوس و غیره. یعنی وضعیتی که از نگاه اقتصادی بود، از نگاه جای بگیم، یعنی در حدی نیستن که فعلا خودشمون که بفهمین در وضعیت بحرانی کرونا قرار داریم. یعنی خیلی برشان سخت هستن. خدای نخواسته اگه مریضی کرونا داخل کمپ یا داخل جزایری که در بینشان افراد زیادی از مهاجر هستند مثل لیسبوس داخل شوه، یعنی فکر کنین چی وضعیت خواهد بود.
خواست و پیام شما در این روز که روز بین المللی پناهندگان است چی است؟ چی خواست و پیام شما داره؟
مشخصا خواست از ما از دولت، خب از دولت همی هسته که وقت ما رو ناقضای نکنن، فقط چیز ما رو معلوم کرده بورن، مثلا طریقه زندگی ما رو معلوم کنه که ما چی کار شویم، که اینجا بشینیم، یعنی آینده ما رو چیز میتنن یا نه.
هدفتان دولت یونان است؟
آه، از دولت یونان که فقط روند پناهندگی رو زودتر معلوم کنه.
پلوش اشرفی، پناهجوی افغان در یونان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا فرشتهان نگاه شماری از روزنامه های غربی را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست گزارش نشر کرده که در آن به نقل از وزارت خارجه آمریکا آمده که شمار از دیپلمات‌ها، قراردادی‌ها و کارمندان محلی سفارت ایالات متحده در کابل به ویروس کرونا مبتلا شدند. روزنامه در ادامه به نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته که وزارت خارجه آمریکا تا هنوز در مورد ارقام مبتلایان به ویروس کرونا در این سفارت چیزی نگفته. وزارت خارجه آمریکا گفته که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در سفارت آمریکا در کابل اقدامات لازم روی دست گرفته شده است. یک سخنگوی سفارت آمریکا در کابل به درخواست رادیو آزادی در مورد تبصره در این باره از طریق ایمیل نوشت: ما از موارد کووید 19 در کارمندان سفارت مشمول دیپلمات‌ها، قراردادی‌ها و کارمندان محلی آگاه هستیم و در حال اجرای اقدامات لازم برای کاهش گسترش این ویروس می‌باشیم. به گفته او فعالیت سفارت آمریکا در کابل طور تنظیم شده که زمینه را برای ضد عفونی سازی محل و جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا فراهم می‌کند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان، در حال حاضر بیش از 27800 مورد مثبت ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان ثبت شده و بیش از 7900 تن دیگر پس از ابتلا شفا یافتند. در ادامه همچنان می‌خوانیم که این نگرانی‌ها وجود دارد که گویا ویروس کرونا در نقاط مختلف افغانستان از سوی نزدیک به 300,000 مهاجر افغان که اخیراً از ایران به این کشور برگشتند سرایت کرده است. دیلی بیست در مورد مشکل ناشی از پولیو یا فلج اطفال در جهان نوشته که فعلا تنها در افغانستان و پاکستان موجود است. به نوشته دیلی بیست، ایالات متحده آمریکا در 1979 آری از ویروس پولیو اعلام شده بود. بر اساس برنامه بین المللی محو ویروس پولیو، در حال حاضر با ثبت واقعات جدید پولیو در فرا، هرات و هلمند، موارد فلج اطفال در سرتاسر افغانستان در 2020 میلادی به 16 مورد رسیده. افغانستان سال گذشته 29 مورد مثبت پولیو را ثبت کرده بود. دیلی بیست در ادامه نوشته گسترش ویروس کرونا بر کمپاین های واکسین ضد پولیو تأثیر منفی گذاشته. در ادامه آمده زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 29 می اعلام کرد که رابط کشورش را با سازمان صحی جهان قطع خواهد کرد، نگرانی های به میان آمده که ممکن است عمگیری ویروس کرونا مبارزه با بیماری پولیو را به خطر بیندازد.
هفت و پنجا دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. شماری از کارکنان مرکزهای صحی مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان از تأخیر در پرداخت معاشاتشان سخن میزنند. جاوید حسنزاده در این باره گزارش دارد و در آن پاسخ وزارت صحت عامه را نیز جا داده.
اگرچه اخیراً برای مبارزه با ویروس کرونا کمک های بین المللی به افغانستان سرازیر شده، اما معاشات کارمندان مراکز مبارزه با این ویروس در این کشور ماهاست که پرداخت نشده است. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که تا دو سه ماه حقوق خود را نگرفتند و با مشکلات جدی مالی مواجه شدند. دکتر نورالله سرطبیب شفاخانه ولایتی اروزگان به رادیو آزادی گفت:
دو ماه می شود که من و دکتران که در این شفاخانه کار میکنند معاشاتمان را اخذ نکرده ایم و ما با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستیم.
دکتر نورالله کمبود تجهیزات صحی در این شفاخانه را مشکلات دیگر خوانده که مبارزه با ویروس کرونا را با چالش مواجه کرده است. با گفته او این موضوع بارها با مسئولان در میان گذاشته شده ولی هنوز به آن رسیدگی نشده است. دکتر عبدالغفار سعید مسئول بخش ولایتی وزارت صحت عامه در بخش مبارزه با ویروس کرونا در ولایت پکتیا است. او نیز میگوید تا کنون امتیازاتی را که وزارت صحت در این زمینه برای دکتران اختصاص داده با دکتران نپرداخته است.
تقریبا شروع نموده پا کرونا که
من از آغاز زمان شیوع ویروس کرونا این مسئولیت را به عهده گرفتم، اما از همان زمان تا حال امتیازاتی که از سوی وزارت صحت یا ما برای ما منظور شده بود آن را به دست نیاوردم.
رسول گل سمر رئیس صحت عامه ولایت لوگر نیز تایید میکند که تا هنوز معاشات کارمندان بخش مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت برایشان پرداخت نشده است. این در حالی است که کارکنانی که برای تشخیص و درمان کووید 19 در شمار از ولایت ها استخدام شدند در سه ماه گذشته حقوق خود را نگرفتند. اما معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت:
در قسمت معاشات کارکنان صحی که در بخش کووید 19 کار میکنند، بعضی از این کارکنان قرارداد خود را امضا نکرده بودند و یا حساب بانکی نداشتند و می دلیل شده که اینا معاشات خود را دریافت نکردند. پرداخت معاشات کارکنان صحی از طرف وزارت صحت عامه در جریان هست. در قسمت تجهیزات شفاخانه و مراکز صحی به خاطر بیماری کووید 19 این لیست موجودی این تجهیزات در وزارت موجود است. در استاک مرکز هست و یکی تجهیزات به شفاخانه ها برسه یک کمی وقت
میگیره. این در حالی است که پیش از این نیز از کمبود اکسیژن و برخی سهولت های صحی دیگر و حتی نبود آن شکایت های مطرح شده بود. پیش از این نصری نوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان به رسانه ها گفته بود دکتران بخش مبارزه با ویروس کرونا در چند ماه گذشته معاش نگرفتند که این مشکل بر روحیه آنان تاثیر گذار بوده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
یک سارانوال فدرال امریکا که از روند پایگرد قانونی متحدین دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و تحقیقات از وکیل شخصی آقای ترامپ نظارت می کند می گوید از وظیفه‌اش کنار نخواهد رفت. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
جفری برمن سارنوال امریکایی یکی از پیگرد قانونی متحدان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و تحقیقات از وکیل شخصی و رودی جولیانی نظارت می کند می گوید با وصف این که وزارت عدلیه امریکا استعفای وی را اعلام کرده اما وی از وظیفهش کنار نخواهد رفت. ویلیام بارلوی سارنوال ایالات متحده 19 جون در یک اعلامیه گفت که جفری اس برمن سارنوال منطقه جنوب نیویورک از وظیفه وظیفه‌اش استعفا می‌کند. اما آقای برمن در یک اعلامیه گفته است که در مورد استعفایش از طریق گزارش‌های رسانه‌ها اطلاع حاصل کرده است. جفری اس برمن، سرمال منطقه جنوب نیویورک، گفته است زمانی که یک نامزد پیشنهاد شده توسط رئیس جمهور به این مقام توسط مجلس سنا تایید شود، من کنار خواهم رفت، ولی تا آن زمان تحقیقات بدون تأخیر یا وقفه پیش خواهد رفت. پس از اظهارات ویلیام بار، لوی سارنوال امریکا، قصر سفید جیک کلایتن رئیس کمیسیون امنیت و تبادله اوراق بهادار را به این پست نامزد کرد. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، آقای کلایتن حقوقدان است و عملا هیچ تجربه به حیث سارنوال فدرالی ندارد. از ماه می سال 2018 میلادی به این سو، جفری اس برمن دوسیه‌های مهم به شمول تحقیقات در مورد متحدان مهم دونالد ترامپ را تحت نظارت داشته است. مایکل کوهن، وکیل مدافع شخصی سابق دونالد ترامپ، در این منطقه نیویورک تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. همچنان لو پارناس و ایگور فرومن که با تلاش‌های ادعا شده در مورد رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، که گویا به خاطر خدشه‌دار ساختن جو بایدن، رقیب سیاسی آقای ترامپ در اوکراین صورت گرفته، قبلا پیوند خورده بودند، با اتهامات ارائه شده توسط سارنوالان منطقوی روبروان.
در این قسمت مجله خبری رادیو آزادی فشرده خبرها را داریم. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از حکومت افغانستان خواست است که به وضعیت شکننده اقتصادی و حقوقی زنان در جریان مبارزه با همگیری ویروس کرونا توجه کند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید در کنار مهاجرین افغان که توسط مقام‌های ایرانی مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند می‌ایستد. حکومت افغانستان درگیری اخیر بین هند و چین را که روابط سیاسی و نظامی دهلی نو و پکینگ را متاثر ساخته و ضرر منطقه دانسته است. ارزش واحد پول ایران در برابر دلار به پایین‌ترین سطح رسیده. ایران با تحریم‌های ایالات متحده، همگیری ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت روبرو است. و رویس لامبرت، قاضی ایالات متحده آمریکا، درخواست اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ را برای جلوگیری از انتشار کتاب جنجال برانگیز جان بولتون، مشاور پیشین امنیتی ملی آمریکا، رد کرده، اما گفته که بولتون به طور بالقوه می تواند به دلیل افشای اطلاعات محرم